بسم الله الرحمن الرحیم. 3-4 مبحث در تحلیل ارتکاز مطرح شد و به ابعادی از مسئله و تقسیماتی در باب ارتکاز پرداختیم. مطلبی که در ادامه مباحث قبل باید بهش اشاره بکنیم این است که ارتکاز عقلایی و همینطور ارتکاز متشرعه بر اساس اونچه که در مباحث سابق متعرض شدیم عرض شود که دو نقش میتواند داشته باشد. یک نقش که این است که ارتکاز به عنوان یک مکمل و متمم دلیل بیاد تأثیر بگذارد روی دلیل، یعنی دلیلی وارد شده، این ارتکاز میاد تعمیم میده، تزیق میکنه و به نحوی همون مناسبات حکم و وضوع اینها رو درست میکنه. این نقشه که واقعا برای ارتکاز، چه ارتکاز عقلایی چه ارتکاز متشرعه، متصوره. و شاید خیلی از اون مثالهایی که در مناسبات حکم و وضوع اینها زده میشد اگر دقت بکنیم اصلا خود اون تأثیری که این اون مناسبت حکم موضوع میگذاشت در اینکه دلیل شمول پیدا بکنه یا زیق پیدا بکنه برمیگرده به ارتکازات پایه. و قبلا هم بارها این مطرح شد که مناسبات حکم موضوع یک مقوله بسیار مهمی است که در عرض خیلی از عوامل و علل دیگر نیست، بلکه در طول اونهاست، یعنی اون علل و عوامل دیگره که میاد این مناسبات و حکم موضوع را درست میکنه و میگه این دلیل رو باید تعمیم داد یا تزیق داد. و یکی از اونها میشه ارتکاز، ارتکاز عقلایی یا ارتکاز متشرعه. این ارتکاز میاد میگه البیان و بالخیار رو باید اینجوری معنا کرد، اون مثلا موضوع دیگری که در دلیل آمده باید اونطور معنا کرد و مناسبت و حکم موضوع را درست میکنه. بنابراین این نقش اول ارتکاز، چه عقلایی چه شرعی، نقش مکمل و مفسر دلیل بودن این ارتکاز موجب میشه که دلیل سعه پیدا بکنه یا زیق پیدا بکنه. و به عبارت دیگه این ارتکاز سازنده اون مناسبات و حکم موضوعه، یعنی این که در ذهن ما با مناسبات و حکم موضوع منقده میشه که دلیل رو باید اینجور معنا کرد، سعه یا زیق داد. این یکی از عواملش همین ارتکازات ریشه‌دار عقلایی یا شرعی است. این ارتکازات ریشه دار میگه که این دلیل رو باید اینطور تفسیر کرد و برداشت کرد و استظهار کرد. این یه کار کرده ارتکازه که کار کرده تکمیلی و متمم دلیله. کار کرد و نقش دوم ارتکاز شبیه بعضی از اون ادله سابق اینه که نه، ارتکاز میاد مثلا خودش یه حکم جدیدی را میاره یا حکمی را نفی میکنه بدون اینکه دلیلی در کار باشه. این عین اونیست که در مذاق شرع هم مطرح کردیم که مذاق شرع هم گاهی کار کردی از نوع اول داشت و در مواردی هم از نوع دوم داره، که ما در موردی اصلا دلیلی چیزی نداریم، خود این مذاق یا ارتکاز میاد میگه که حکم اینطوره. این که در شود که این هم گاهی ارتکاز عقلایی است، گاهی ارتکاز متشرع است. این که فرض بگیرید نمازها را در پنج وقت می شود خواند و می شود جمع کرد، کنیش دلیلی هم نداشته باشیم، ولی یه ارتکازی همینجور از متشرعه در دست هست که میشه نمازها را در پنج وقت خون، میشدم جمعش کرد. یا مثلا جهر به تعبیری که در بعضی از این آمده، جهر به قرائت در مثلا نمازهای خاصی، اینا به شکل ارتکاز متشرعه وجود داره و هیچ دلیلی هم در کار نباشه، با همین ارتکاز میشه اینو فهمی. که اینجا خیلی مذاق هم صادق نیست، چون مذاق یک چیزاییست که باید با اون دستگاه شریعت سازگار باشه، اما ارتکازی وقتی بحث دستگاه شریعت هم نیست، در خصوص یه موردی یه چیزی تو عمق ذهن متشرعه اینجور چیزی رسوخ پیدا کرده میشه بشه استفاده کرد. خب اینم دو کارکردیه که وجود داره، و اگر جایی ارتکاز یا ارتکاز عقلایی یا متشرع اعتبار پیدا کرد، حالا علا فرض الاعتبار، میتواند این دو نقش داشته باشه، همونطور که در بعضی از ادله قبلی هم این بود، در همه نبود، در مناسبات حکم موضوع این نبود، ولی در مذاق بود، در قیاس مثلا متصوره، اما در ارتکاز این دو نقش اینجا قابل تصویره. نقش مکمل و مفسر در دلیل وارد از آیات و روایات یک، و نقش ابداع و تأسیس یک حکم، حالا حکم ایجابی یا سلبی، این هم نقش تفسیری هم نقش تأسیسی، هر دو اینجا متصوره. مطلب دیگری هم که جست و گریخته بهش اشاره شد یا اشاراتی در اینجا اونجا شده، تفاوت مذاق و ارتکازه. احتمالاً اوائل هم یه اشاراتی شده، اما بازم یک توجهی بکنیم خوبه. حالا طبق این چیزهایی که دوستانم جمع‌آوری کردن، بعضی چیزاشو برای منم فرستادن و تو کلماتم آمده، شاید این مطلب درست باشه که عرض شود که از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماع، شاید درست باشه که احیانا ممکن است فقیهی گاهی مذاق بگه و منظورش مطلق باشه، شامل همه ارتکازات هم بشه، و ممکنه ارتکازی بگوید که شامل مذاق هم بشه. این ممکنه اینجور کاربردی داشته باشه، چون اینها تعاریف دقیقی هم در اصول براش نشده، ولی زد تو فقه اینا به کار میره با این نوعی مسامحات، و با اون مسامحات بعید نیست که بگیم از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع است. این در صورتی است که خب حالا افترقاش میشه جدا که ذکر بکنه، هر کدوم از اینا رو معنای عامی میگیره که همه رو بگیره، اما حالا اگر اینا در کنار هم قرار بگیره فرقش چیه؟ از افترقا اجتماعاش روشنه، اما از اجتماع افترقا ببینیم چجوری فرق بین اینا میشه تصور کرد. به نظر میاد که عرض شود که به این شکل میشه فرق گذاشت که در مواردی ما داریم که یک ارتکاز عقلا، اونجایی که ارتکاز عقلایی باشه که روشنه، چه بحث نیست، ارتکاز عقلایی امر عقلایی سبتی به شهر نداره، به جدای از مذاق شهره، اون که هیچ. اما در ارتکاز متشرع که بحثم راجع به اینجاست، در ارتکاز متشرع گاهی هست که یه چیزی در ذهن متشرع راسخ شده بدون اینکه این از کلیت شرع بخواد چیزی استفاده بشه. این مصداق خاص ارتکاز متشرعه اون رسوبات ذهنی و نهادینه شدن در یک موضوعی است متأثر از نگاه شرع، در حالی که اگر این رسوبه در این مسئله خاص وجود نداشت ما با مراجعه به کلیت شریعت نمیتوانستیم به این برسیم. این که الان مثال زدیم ارتکاز متشرعه برای اینه که نمازهای یومیه، خمسه یومیه را میشه به جمع خوان یا به تفریق. این که میشود به جمع خوان، این که از مذاق شریعت چیزی نمیشه اینجا استفاده کرد. بگیم مراجعه کردیم به کلیت شریعت اینجور اقتضایی داره، در حالی که مثلا ولایت فقیه را ممکنه کسی بگه با مذاق شریعت من به دست میارم، میگم کلیت احکام اینا رو با هم میانم اینا مذاق شارع اینجور چیزی. بنابراین ارتکاز متشرعه ماده افتراقش از مذاق شریعت اونجاییست که این ارتکاز در خصوص یه مسئله ایست بدون اینکه با عدم این ارتکاز آدم بگه که با نگاه گشتالتی و جامع به شرع من به چنین فلسفه‌ای در شرع میرسم. این میشه جایی که ارتکازه و چی نیست. همونطور که ماده افتراق در طرف مذاق هم اینطوره، گاهی هم هست که اصلا موضوعی که الان طرح شده یه موضوع جدیدیه، هیچ سابقه هم نداشته، اما وقتی که به مذاق شر نگاه میکنه میده مذاق شر اینجور اختزایی داره، موضوع جدیدیه. مثلا آپارتمان سازی، آپارتمان سازی اصلا یه سابقه ای نداشته که بره تو یه برج 100 طبقه، سابقه ای نداره، برازه اونجا هیچ ارتکازی هم در کار نیست که بگیم متشرع ارتکازش اینه که این کار خوبه یا خوب نیست. ولی یه شخص میگه من مجموعه این احکام شر را که میبینم، حالا در حد حرمت نه، در حدی که این کار ممدوح نیست، مناسب نیست با اون نگاه و روی کرده شریعت، این مذاق شر رو من به دست میارم. این تفاوت ایناست. بنابراین مذاق شریعت چیزیست که از و به واسطه مراجعه به مجموعی از تعالیم شر و یه نگاه جمعی به اونها به دست میاد. و احیانا حالا مراجعه به همه احکام یا بخش زیادی احکام نه، وقتی یه توجه میکنه به یک صفتی در مولا یا صفتی در امام، میگه این اقتضا میکنه که اینجوری حرف بزنن. این مستند به یه برداشتی از عقلی و عقلایی یا از شبد که جمعی از روایات و منابع دینی، اما ارتکاز اینجور نیست. ارتکاز ممکنه که به این شکل به دست نیامده باشه، در خصوصی مسئله باشه به حیثی که اگه این ارتکاز نبود مذاق هیچ اقتضایی رو نمیکرد. این تفاوت این دوتاست. البته در یه جایی هم اینا اجتماع هم پیدا میکنن، شاید بشه بگیم بین ارتکاز و مذاق اگر تباین نگیم لااقل یک مخص منوجه و موارد افتراقشون واضحه، موارد افتراق واضحی دارن و از این جهت به نظرم مناسبه که در اصول ما هم مذاق شر را به ما و هوه محل بحث قرار بدیم، ابعادش روشن بکنیم، هم ارتکاز متشرعه را مثل ارتکاز عقلایی مورد بحث قرار بگیره، چون اینا دوائر بر هم منطبقی ندارن. بله؟
فلسفه
اصول. نه، اینا بس اصوله. آره، بله، این حالا یا قرائنن یا ادله بر احکامن دیگه. یه جاهایی قرینن در صورتی که کارکرد قرینه‌ای داشته باشه. یه جاهایی مثلا دلیل بر حکمه و در هر حال حججن. حالا حجج مکمل قرینه‌ای یا حجج تأسیسی، لذا در خود متن اصول اینا جایگاه دارن. بله بله بله، این کامل این یکی از تعابیری است که همین تفاوت رو نشون میده و یک در واقع بودی در همین تفاوته. با توجه به همین تفاوتی که گفته شد، تفاوت‌هایی رو میشه ذکر کرد. یکیش همین است که اشاره کردم، مذاق یه حالت استنباطی داره و کار مجتهدم هست، این در تعابیرم آمده، کار استنباطی مجتهده. اما ارتکاز یه واقعیت موجوده در اذهان، که دیگه اون کار مجتهد نیست که ارتکاز رو درست بکنه و بفهمه درست، منتها کار مجتهد اینه که بره اون ارتکاز را در واقع بشناسه و ازش استفاده بکنه. مذاق با کار مجتهد ساخته میشه، با کار مجتهد ساخته میشه در واقع. و حالا این تعبیری است که اومده در کلمات، همین چیزایی هم که نقش شده، بعضی این چیزایی که برای من فرستاد اینجور چیزی گفته شده. اون تو البته حالا اگر یه دقتی بکنیم شاید تعبیر خیلی کامل نباشه، برای اینکه در مذاق هم فرض اینه که یه واقعیتی وجود داره، یه واقعیتی وجود داره، با تأمل اون واقعیت کشف میشه، با اعمال استنباط اون واقعیت کشف میشه. همونطور که در ارتکاز هم همینطوره، یه واقعیتی وجود داره رو کشف میکنه. تفاوت این دو در اینه که در مذاق یک واقعیت ثبوتی و نفس الامری رو او کشف میکنه که احیانا در اذهان شکل نگرفته و اصلا در اذهان به شکل ارتکاز در نیامده یا اصلا مورد توجه نیست، اما او مستقیم گویا داره با منابع دست و پنجه نرم میکنه و به مطلبی میرسه. اما در ارتکاز یک واسطه میخوره، یعنی میره اذهان را میکاوه و با شواهدی که داره در اعتبار این ارتکاز میان ذهنی میرسه به اون حکم. ولی از اون تعبیر اول شاید تعبیر خیلی دقیقی در اون تفاوت نباشه که بگیم اون کار مجتهد، اون کار مجتهد نیست. نه، در هر دو مجتهد داره کار میکنه، در مذاق یه واقعیت نفس الامری رو کشف میکنه، در ارتکاز هم همینطور. دقیق ترش اینه که در مذاق مستقیم داره، یه خود مستقیم تره این استنباط چی، یا اینکه حالا واسطه او در واقع این نگاه کلی به منابع و متون و اوصاف شارع و چیون هاست. در ارتکاز واسطه او این اذهانه، اون چی که در اذهان منقطعه. این تعبیر دیگه یکی حالا دقیق تر که بیایم از این دو تعبیرم اینه که در هر دو جا در واقع مستنبط و مجتهد داره به یک منبعی و حجتی مراجعه میکنه و از طریق اون به حکمی میرسه. منتها در مذاق مرجع و ملجع او همین منابع و متونه و اوصاف شارع و متکلمه. اما در و خب اون رو وقت باید براش یک وجه حجیتی درست بکنه، بگه همین منو به یک حکمی میرسونه. اما در ارتکاز ملجع و مرجع او این اون چیزیست که در اذهان شکل گرفته، یعنی اون چیزی که در اذهان وجود داره، حالا عرف عقلایی، گاهی هم نه، عرف متشرع است دیگه، اون ذهنیت راسخ و موجود در میان انسان هاست. این هم یک بحث که حالا تفاوت این دوتا اینطوره، منتها چون فقها ها با دقت وارد این مباحث نشدن، ممکنه که یه جاهایی بگن که مذاق و مرادشون کل اینا باشه، یا جاهایی بگن ارتکاز و مرادشون کل این مباحث باشه که شامل مذاق هم بشه. اینجوری که حالا آقایون برای من فرستادن، مثلا فرمودن که صاحب جواهر کدامو بیشتر داره؟ مذاقو داره. مثلا ارتکاز وقتی که جستجو کردن خیلی کمه تو جواهر، خیلی خیلی کمه، در حالی که بعضی دیگه، مثلا بعضی دیگه شو کی گفت؟ مثلا برام آقای حکیم گفتن که به عکسه، ایشون مثلا مذاق رو خیلی به کار نمیبره، غالبا ارتکاز میگه. این که ببینیم نشون میده که همون از اجتماع افترقاست، یعنی با یه نوع مسامحه یه فقیهی مذاق را میگه، مقصودش کل این مذاق و ارتکازاته، فقیه دیگه ارتکاز میگه و مقصودش کل مذاق و ارتکازاته. این هست. اما به نظرم یه جاهایی هم حالا با دقتم کسانی مثلا با دقت نسبی هر دو را به کار بردن، شاید حالا در کلمات مثلا آقای خویی و اینا اگر دقت بشه یا امام، شاید هر دوش به کار رفته باشه احتمالا. حالا ما در اساتیدی که تا اونجا که یادمونه، آقای وحید و آقای تبریز، اونا هم اینجور نبود که با دقت اینا بیاد تفکیک بشد و تو اصولشون یا در فقه هم آدم اسم بکنه که کاملا با دقت مرزها داره تفکیک میشه، و واقعا حالا شایسته است که این کار انجام بشه که تا حدی حالا در این بحث ها انجام شد. بسیار خوب، اینم یک مبحث دیگری که اینجا لازم بود عرض بشه. خب از این مباحث که ما بگذریم، که مباحث تحلیلی و مداقه هایی در ابعاد مختلف این ارتکاز بود، میرسیم به مبحث اصلی که عبارت باشه از وجه حجیت این ارتکازات وجه حجیتش چیه. همونطور که دیروز عرض کردیم، این ارتکازات الا اقسامی بود، همون ارتکازات عقلایی الا اقسامی بود. یه ارتکازی بود که همراه با سیره خاصه بود، کاملا با اون سیره درامیخته بود و منطبق بود. یه ارتکازاتی است که ضمن یه سیره‌های محقق شده، ولی ارتکاز فراتر از اون مصادیقه. و یک ارتکازاتی هم داریم که نه، ضمن یک سیره محقق نشده، و هر کدام از اینا محل بحث دیگه که چه مقدار میشه اینها را معتبر دانست. در قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، اون چی که در اصول شما ملاحظه کردید و در الفائق به طور مبسوط‌تر و موسع‌تری به بحث گذاشته شده، این است که وجه حجیت سیره عقلایی، حالا سیره متشرعه نه، این بحث اول هم سیره عقلایی است، وجه حجیت سیره عقلایی است. در الفائق وجه حجیت سیره عقلایی را 5-6 تا برشمردم. بله اینجا 6 وجه برای حجیت سیره عقلاییه برشمردن، که حالا ما نمیخوایم به اونها بپردازیم و در جای خودش. وجه حجیت سیره عقلاییه به معنای این که چگونه میگیم شارع این سیره را پذیرفته. این از صفحه 32 شروع میشه تا 18 صفحه که چگونه میشه امضای شارع را کشف کرد، و وجوهی را ذکر میکنن که حالا از امر معروف و نهی از منکر گرفته و قاعده ارشاد گرفته و دفع منکر گرفته و نقض غرض و این ادله که اینجا آمده. خب حالا ما الان نمیخوایم به اون مباحث بپردازیم، اونا مباحث دامنه داریست که در جای خودش دیگه. اون چی که اینجا میخواییم بهش توجه بکنیم این نکته است که این سه نوع ارتکازی که ما داریم که ارتکاز همراه با سیره خاص یا اون ارتکازی که فراتر از اون مصادیق خاصه محقق شده یا ارتکازاتی که بدون سیره است، این ارتکازات عقلائیه این مبحث اول ماست که میشود اینها را معتبر دانست، حجت قرار داد یا نه. در اون قسم اول که ارتکاز درامیخته با یک سیره است، این که خبر واحد حجت، این بر اساس یک ارتکازی است، این حجیت خبر واحد یا قول ذلیت با ارتکازی درامیخته است. اون ادله‌ای که میاد این سیره عملیه را حجت میکنه، میگه این در مرعا و منظر شارع بود و شارع اون را رد نکرد، پس این سیره عمل سیره معتبره. حالا به هر یک از اون ادله‌ای که گفته شده که میاد سیره را معتبر میکنه. در این قسم اول از سیره های عقلایی سوال اینه که معتبر ساختن در این قسم اول و دوم، حالا اینا به هم نزدیک، ثمره در اون دومی ظاهر میشه. سوال اینه که حجت که شد سیره و اعتبار پیدا کرد سیره، این حجیت و اعتبار به اون ارتکاز هم سرایت میکنه یا نمیکنه؟ به ارتکاز هم سرایت میکنه یا نمیکنه؟ الان رغم وجوهی که میشه ذکر کرد و من نمیخوام الان خیلی مبسوط به اون بپردازیم، برای اینکه کسی بگه که این ارتکاز هم اعتبار پیدا میکنه، اما به نظر میاد که محط اعتبار بخشی و حجیت همون خود سیره است، فوقش سیره است که محفوف به این ارتکازه. اما این که بیاد ارتکاز را معتبر بکنه و فراتر از این مصداقی که در قسم اوله اعتبار پیدا بکنه، این یه مقدار سخته، واقعا سخته. هر یک از اون وجوهی که ما اونجا ذکر کردن برای اعتبار سیره عقلائیه، اون وجوه یا میاد میگه سیره حجته، یعنی اون رفتاری که الان در مرعا منظر است و مبنای عمل عقلاست، شارع هم داره اونو نگاه میکنه و منع نکرده، حالا به یکی از اون وجوه میگیم این سیره معتبر شد، این رفتار ممنوع نیست از نایی اشاره و میشه معتبر. خب این سیره حالا با بر اساس یک ارتکازیه، ایبی نداره، این سیرهی که برآمده از اون ارتکاز هست این مورد اعتبار قرار گرفت. اما این که ما این اعتبار را بیاریم رو ارتکاز به ما هوه هوه و بگیم این ارتکاز حتی در قالب‌های دیگری غیر از این رفتار اگر بروز پیدا بکنه و ارتکاز حجته و اون کارم درسته، این ثمره بحث در این قسم اول و دوم که حجیت سیره‌ای که محفوف به یک ارتکاز است بیاد رو خود ارتکاز به ما هو به ارتکاز و بعد هم ارتکاز بیاد تعمیم پیدا بکنه حتی به مصادیق جدیدی که دیگه در اون این سیره نیست، این رفتار خاص اونجا دیگه نیست، رفته تو رفتارهای دیگری و حتی فراتر از اون مصادیق، یعنی مصادیق جدیدی که مصداق اون هم میشه ولی تردیداتی در او وجود داره. مرحوم صدر رضوان الله تعالی علیه در اقتصاد و نام دارن که سیره عقلائیه بر این است که کسی که حیازت بکنه مالک میشه. ایشون راجع به این دو تا تردید دارن. یکی این که میگن سیره که لسان نداره، دلیل لبی است، نمیگه که مالک میشه. قدر متعقلش اینه که یه حق اولویتی پیدا میکنه، نه اینکه مالک میشه به صرف اینکه دور این زمین را حصار کشید. این یک تردید ایشونه که خب حالا اون جای خودش. یک تردید ایشون هم اینه که این حیازت در اون شرایط با این ابزارهای معمولی انجام میشده که یک سال باز کار بکنه، مثلا یک هکتار زمین رو مثلا حیازت بکنه، شش ماه یک ماه باز کار بکنه یا حیازت یک هکتار زمین بکنه. آیا شامل این حیازت‌های با ابزارهای جدید امروز هم میشه که با یک ماشین میتونه هزار هکتار، چند هزار هکتار رو در یه روز حیازت بکنه؟ این در این تردید میکنن. عرض شود که الان ما میخواییم اینجا بگیم که ارتکازهایی که در ضمن سیره های محقق شده اونا بشه معتبر و بعد بیاد اون ارتکاز بشه مبنای تعمیم حکم. بگیم از اون مصادیق معین اون زمان ما عبور میکنیم به مصادیق جدید این ارتکاز، ولی اون که سیره عملیه دیگه رو اون مصداق نبوده، سیره عملیه رو اون مصداق نبوده. حالا حیازت مثلا بگیم ارتکازش اینه که کسی که یه تصرفی که میکنه بالاخره دیگه حق پیدا میکنه. حالا الانم اگر کسی اومد با سفینه های چیز رفت تو کره مریخ، حالا دارن میکارن میکنن دیگه، یه دستگاه برد تو کره مریخ و دور کره مریخ رو یه خط کشی، بعدم آمریکا میگه بله این کره مریخ مال منه دیگه، من حیازت کردم دیگه. این مصداق حیازتی که با یه دستگاه میره یه کره ای رو حیازت میکنه، این یه مصداقیه از همون ارتکازی که اون زمان ضمن صدم حیازت کردن صدم زمین محقق میشده. اون بله 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 اونجا کشتی هم همینطوره دیگه. بله مثلا تو این دریاها نمیدونم فضات خود همین جو هم همینطوره دیگه، دو تا ماهواره میذاره میگه که این جو مال منه دیگه. حالا اینا هم امروز دنیا مطرح، آینده باز بیش از این مطرح میشه، مخصوصا حالا تو این تسخیر فضا و کرات و چیزا. اینجاست که دو جور تلقی میشه وجود داشته باشه. یکی این که بگیم سیره‌ای که معتبر شد در واقع داره مبنای سیره رو معتبر میکنه که ارتکاز باشه، و اون وقت ارتکاز که معتبر شد فراتر از اون مصادیق اون عصری که عصر تشریع بوده مشمول اون میشه و اونا میشه معتبر. یه نگاهه. یه نگاه هم اینه که نه، ادله‌ای که داره معتبر میکنه میگه که این سیره‌ای که مبتنی حالا برای ارتکازم بوده، ولی ارتکازم در همین محدوده، بیش از اون دیگه نمیشه تعمیم داد. این یک سوال خیلی جدی است و هر دو طرفش هم احتمال وجود داره. ممکن است کسی بگوید که ما در اعتبار بخشی به سیره میرسیم به اعتبار اون ارتکاز عقلایی پایه اون، و شارع داره اون ارتکاز عقلایی را تثبیت میکنه و بعد این ارتکاز عقلایی دیگه میتواند بره به سمت مصادیق جدید و قلمروهای نو و اونا را معتبر بکنه. در مواردی قرعه را تجویز کرده شارع طبق اونی که در سیره عقلایی بوده، بگیم این مبتنی بر اینه که ارتکازی که میگه لکل امر مشکل قرعه بزن، بعد حالا بیان بگیم در همه جا تعمیم بدیم. این عرض شود که یک احتمالی که بله این تعمیم انجام میشه و خود ارتکاز میشه معتبر. یک احتمال هم این است که نه، بگیم که نه اون سیره عملیه معتبر شده مستند به اون ارتکاز، اما نه اینکه به نحو حیثیت تحلیلیه، نه به حیثیت تقییدیه که بگیم خود ارتکاز داره معتبر میشه. اصلا ارتکاز را اعتبار نمی بخشه، یا اگرم می بخشه تو همون چارچوب و سلام. این دو احتمالی که اینجا وجود داره که مطرح هم شده کم و بیش اینجا اونجا. حالا ما به نظرم میاد که نه آن نه این، اینا خیلی حرف نهایی یک دست را در همه سیره ها و ارتکازات نمیشه زد. یه از شبت که مواردی است که میشود بگیم این ارتکاز را، یعنی سیره را که پذیرفت، وجهی نداره جز این ارتکاز. منتها وقتی میخواد بره به مصادیق جدید، در یه جاهایی آدم میگه که نه دیگه، چون قرینه لبیه است، میگه من ارتکاز تا این حد نمیتونم برم جلو. یه مواردی هم نه، واقعا ارتکاز را میتونه برای موارد جدید هم ببره. اینی که قاعده کلیه ای نمیشه گفت. ما حرفمون حرف سومیه در اینجا، میگیم که سیره های عملیه ای که با اون دلائل خاص معتبر میکنیم، علل قاعده اون سیره به خاطر اون ارتکاز عقلایی است و به نحوی داره اون ارتکاز را تایید میکنه، چون از این سیره چیزی جز برآمده از اون ارتکاز نیست، لذا ارتکاز داره تایید میشه. اما اینکه اون ارتکاز چه مقدار برد داشته باشه در مصادیق جدید و اینکه ارتکاز به ما هوه هوه و کامل بشه معتبر یا با یه قیودی، این مورد به مورد فرق میکنه، قاعده کلی نمیشه داد. اون بحث بعدیه دیگه، اون دیگه طبعا از افس سال بعد بحث بکنه. این در این بخش فعلا ما ارتکازات عقلاییه را در اون دو قسم اول، یعنی ارتکازات عقلاییه ای که در سیره خاصه ای بوده و یا اینکه حالا فراتر از اون چیز خاصه میتونه در مصادیق جدید بره، حالا دو قسم اول خیلی مهم نیست، یعنی ارتکازات عقلاییهی که میخواد که ضمن سیره های معینهی منعقد شده و امروز مصادیق جدید داره، اون قسم دوم غالبا. راجع به این صحبت کردیم و عرض ما اینه که اینجا نمیشه یک داوری نهایی رو ارائه کرد، به خاطر پیچیدگی مسئله باید مورد به مورد دقت کرد تا اون بخش های بعدی شده.